اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بیان فرمایش مرحوم آقای خویی بودیم، ایشون عنوان می‌فرمایند که مرحوم صاحب عربه احتیاط کردند به اعاده در جایی که نظر مش مطلق باشه، مقید به این سنه نباشه. نظر مشی به اصطلاح حج ماشیان تا عمداره وقت معین نکرده، مایوس هم نیست از این که بعد در آینده عجز پیدا شده، الان امسال که میخواد بره عاجزه، اما مایوس نیست که این عجز همیشه بمانه، امید داره. یتوقع البکده، در آینده امید داره که بتوانه بره. مرحوم صاحب عربه در اینجا می‌فرمایند اگر این عجزش قبل از شروع در ذهاب باشه و معذالک سافر راکبن، سواره بره، عجز پیدا کرده، خصوصیت اینه که امید داره در آینده این عذر برطرف میشه و میتونه ماشیان بره. اینجا صاحب عربه احتیاط کرده که این آقا، این راکبن حجی که میره بدلیت نسبت به نظرش نداره و این ان لهو الاعاده، این بعدن باید اعاده بکنه. منتها تو این قول مرحوم صاحب عربه با ترس و لرز پیش رفتن، احتیاط میکنن اعاده رو، فتوا نمیدن. چرا فتوا نمیدن؟ علتش این است که حالا بعد میایم میگیم، ایشون نظر مبارکش اینه که این روایات اطلاق این حج راکبن، امر بالحج راکبن، لعل انقدر قوی باشه که اینجا رو هم بگیره. توجه میفرمایید؟ از این باب احتیاط میکنن. آقای خویی میفرماین احتیاط ایشون فی محله هست، احتیاط به جاست، ولو خود آقای خویی رضوان الله علیه بیشتر از احتیاط دارن و حق با ایشونه. بعد میگیم ایشون میفرمایند که اصلا اینجا لا مقتضی للاجزاء، اجزاء مقتضی نداره. این نذر کرده حج ماشیان را، این حج ماشیان باید انجام بده، امسال که راه افتاده بره عکس پیدا کرده، اونم قبل از شروع در بش عکس پیدا کرده، ول نکرد، راکبن رو افتاد رفت، اما امید داره در آینده عذرش برطرف بشه. خب این یتمکن من المنظور، امسال نه، در سالهای بعد این منظور مقدور براش، ولذا به چه مناسبت این نظر ماشیانش با این اتیان راکبن امسال ساقط بشه و چی برای اجزا نیست؟ اجزا مخالف قاعده است، ولذا ایشون می‌فرمایند حتی روایات هم که عرض کردم مرحوم صاحب عربه یه قدری ترس داره از اطلاق اون روایات بدلیت، ایشون می‌فرمایند این روایات از مثل این صورت منصرفه، اصلا اون روایات شامل این صورت نمیشه، این صورت اون روایات شامل جایی میشه که این عجز براش حاصل شده و این نظرش مقید به امساله، یا اگر نظر مطلقه یأس داره از برطرف شدن عجز، این مورد روایاته. اما در اون حالتی که مایوس نیست و یتوقع المکنه نسبت به سنوات بعد، در اینجا روایات انصراف داره، این یرجو زوال العذر، پس باید بیاره. بنابراین ایشون می‌فرمایند ما برای همین جهت آمدیم در حاشیه‌مون گفتیم الازهر و الاعاده، یعنی فتوا دادیم ازهر اعاده هست، نه احتیاط بکنیم، ولو صاحب عربه احتیاط کرده ما میگیم ازهر اعاده است. خب در اینجا ایشون مطلبی رو باز می‌فرمایند که بله، در یک موردی که شخص اعتقاد پیدا بکنه که قادر نیست. یقین پیدا میکنه قادر نیست، اعتقاد یقینه دیگه. میخواد را بیفته بره مکه، نذر کرده حج ماشیان رو، میخواد را بیفته بره، یقین پیدا کرد که قادر نیست. پیرمرد بود، حال و احوالش جور نبود، ولذا سواره رفت، سوار مرکب شد. بعدن براش کشف خلاف شد، یعنی فهمید اون اعتقادی که داشته بی خود بوده، میتوانسته ماشیان بره، گمان کرد که نمیتونه در حالی که میتوانسته. خب اینجا منظور فی الواقع مقدوره، درست؟ منظور فی الواقع مقدوره. این اعتقادی که پیدا کرده بود به عدم قدرت، ایشون حالا زمیمه میکنن، نه حتی دوتا عادل هم آمدن گفتن، شهادت دادن تو نمیتونی بری، مثلا ثابت شد با شهادت دوتا عادل هم. ایشون میفرمایند اینجا مسئله فرق میکنه، مسئله در اینجا برمیگرده به اینکه اینجا این حکم وقتی اعتقاد پیدا کرد به عدم تمکن، حکم ظاهری بالامر بالحج راکبن پیدا میکنه، حکم ظاهریه. این حکم ظاهری خلاف واقع بوده، بعدن کشف خلاف شده. حالا که کشف خلاف شده، آیا این حج راکبن که رفته کفایت میکنه ازش یا کفایت نمیکنه بعد از کشف خلاف؟ ایشون میفرمایند این بر میگرده به کبرای مسئله اجزاء در اصول، اونجا بحث میکنیم آیا امر ظاهری کفایت میکنه از امر واقعی یا کفایت نمیکنه. من به فتوای مجتهد عمل کردم، فتوای مجتهد حکم ظاهری است دیگه، استنباط اونه، حکم ظاهری است. بعد خودم مجتهد شدم و واقع رو مثلا دریافت کردم، دیدم خلاف اونه. این موضوع همین مسئله است که در بحث اجزا آقایون میگن الاتیان بالمأمور به بالامر ظاهری لا یجزی عن الاتیان بالمأمور به عن الامر الواقعی. اونجا مقتضای قاعده عدم اجزاه. منتها آقایون در اینجا از باب سیره درستش میکنن، حالا به قول معروف میگن ولو مقتضای قاعده عدم اجزاه، اما سیره بر اجزا بوده و با سیره درست میکنن. ما در بحث اجزا گفتیم که البته ما تنها نبودیم، مرحوم آقای بروجردی این قول رو دارن و مرحوم حاج آرزای حمدانی هم همین حرف رو باز دارن که نخیر، اجزاء امر ظاهری مطابق قاعده است، مخالف قاعده نیست. اونجا ما مفصل در اصول در همین دوره خیلی مفصل بحث کردیم اجزاء، ما قائل به اجزاییم. ایشون میفرمایند این مسئله تابع اون مسئله هست، اگر اونجا قائل به عدم اجزاء شدیم، اینجا هم مجزی نیست و دوباره باید این حج ماشیان رو انجام بده. اگر قائل به اجزاء شدیم که مجزی هست. بعد ایشون میفرمایند که نکته ای دارن، این فرمایش امام که میفرمایند سوال میکنن این نظره که حج ماشیان انجام بده، امام میفرمایند فلیم شه فإذا تعب فلیرکب. این فرمایش امام امر به رکوب، این امر به رکوب امر به یک عمل مستقلی نیست اینجا، یعنی یک حکم مستقل نیست، بلکه تعبیر ایشون اینه بیانیست لکیفیت الامتصال. من تکلیفی بر عهدم هست، این بیان امام کیفیت امتثال رو برای من تبیین میکنه، نه اینکه یک حکم مستقل باشه. این با بدلیت منافات داره ها، چون ایشون بعد تصویر بدلیت میکنن، یعنی تعبیر بدلیت میکنن، با این بیان ایشون منافات داره. حالا ما میایم میگیم ولذا ایشون میفرمان این کیفیت امتثاله. اینجا معناش این نیست که فعضا تعب فل یرکب، اگر راکبن رفتی که قصه تمام شده رفته، نه، طریق امتصالش الان اعتقاد داره نمیتوانه، راه امتصال اینه سواره بره. بعدن معلوم شد این اعتقاد درست نبوده، این تمکن داشته اینجا وجهی برای اجزا ما نداریم، این باید دوباره عمل رو انجام بده. بعدم می‌فرمایند که حتی اون روایاتی که از فبلغ جهده یا بلغ فیه مجهوده، این همین معنا رو میخواد به اصطلاح ارائه بده که این مال کسی است که حد اکثر تلاشش رو کرده، جز این نمیتونه، امتثال به این نحوه فقط محقق میشه. این از این بابه، نه اینکه در اینجا یک حکم مستقلی داشته باشه. ولذا ایشون میفرمایند صحیح همون تفصیلی است که مرحوم صاحب عروه آمدن گفتن. تفصیل صاحب عروه این بود که اگر لو تر العجز بعد از شروع فی السفر عرز العجز، اینجا یجزی این عملش، اما لو تر العجز قبل از شروع فی السفر و یأس هم نداشته باشه لا یجزی. این ولو احتیاطا این تفسیر رو ایشون میفرمایند تفسیر فل جمله تمامه و اشکالی نداره، ولو ما یه قدری قرصر میگیم اونجا، به نظر ما اعاده از باب احتیاط نیست، از باب ازهریت همونجور که فرمودن. حالا اینجا ایشون میفرمایند فرعون صاحب عروه اینو مطرح کرده که این آقا تمکن از مشی نداره که از این شهر خودش ماشیان را بیفته تا مکه بره، نظرم کرده که ماشیان بره، تمکن نداره همه ی راه رو ماشیان بره، اما تمکن داره یه قسمتی رو ماشیان بره، بعد سوار شه، رفع خستگی بکنه، دوباره عرضم به حضورتون که ماشیان ادامه بده. آیا یه همچین آدمی که توان مش رو موجبتن جزئیه داره به مقداری که کم این توان داره، آیا لازم اون مقدار که توان داره ماشیان بره، یا از اول سوار بشه و به تازه عرضم به حضورتون که تا به مکه برسه؟ مرحوم صاحب عروه در اینجا اختیار فرموندن که بله، اگر کسی در اینجا میتوانه قسمتی از این راه رو لااقل ماشیان بره طبق نظرش، این مقدار رو ماشیان بره. و استدلال فرمودن یکی به قاعده میسور، یکی به روایت. خب ایشون مرادشون از نسم خبر رفاعه و مرسل حریز بود که هر دو یک مضمون دارند. مرحوم آقای خوی میفرمایند که خب ما چقدر بگیم، چقدر گفتیم، قاعده میسور اصلی نداره، مستندی نداره و ولش کنید، عرضم به حضورتون که قاعده بی قاعده. اما خبر، ایشون میفرمایند خبر رفاعه که مرحوم صاحب وسائل تارتن نقذکره عن سماعه و حفظ فی باب الحج و ذکره المتعلق علی الوسائل، بله، و ذکر المعلق علی الوسائل انه رفاعه، به جای سماعه رفاعه گفته، کسی که تعلیق زده به چیز ایشون نقل میکنن، ایشون سماعه به رفاعه نوشته به جای سماعه. ایشون میفرما منتها خبر اصلا اعتبار نداره. چرا؟ این روایت حفظ، حالا سماعه باشه رفاعه باشه هر کدام باشه، مشکل سندی داره. علت هم اینه که این روایت را احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری در کتاب نوادرش از رفاعه، از سماعه، از اینها نقل کرده و این طریقش رو به اینها ذکر نکرده، خودش که اینها رو ندیده، سه تا واسطه بخوره تا به اونها، این سه تا واسطه هم ذکر نشده. بنابراین این روایت که مرحوم صاحب وسائل آمده و در اینجا در باب حج نقل میکنه، این تمام نیست. منتها این روایت به سند صحیح در کتاب نظر هست که صاحب وسائل این رو آورده در اونجا، که اونجا به سند صحیح، که حالا بعد با این سندها رو بررسی میکنیم همه رو، ان رجل نظر ان یمشی الى بیت الله خافیان قال فلیمشه فإذا تعب ركب. امام از اول نمیفرماید نظر الحج ماشیان، حالا نمیتونه بره، ركبه، نه، امام میفرمایند فاذا تعب رکبه، یعنی مطلقا مشی رو ول نکنه، هر جا خسته شد سوار بشه. این ظهور این روایت رو بخوان ازش استفاده کنن. ایشون میفرمایند که این روایت در باب نذر هست، اما بازم به درد ما نمیخوره. چرا؟ برای اینکه مورد رفا، این سند صحیح ان رفاعه و حفصه، اما متنش اینه ان رجل نظر ان یمشی الی بیت الله حافیان. ما در حافیان بحث نداریم، ما در ماشیان بحث داریم، این پا برهنه است به قول معروف. خبر حریز هم ایشون میفرمایند مرسل به کار ما نمیاد، بنابراین اولا این است که در این مقام استدلال کنیم به صحیحت اخرى لرفاعه، که در اونجا لم یذکر فیها الحفاء، اونجا پابرهنگی نیمده. روایت اینه، روایت صحیحهی که ایشون ذکر میکنن. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل نظر ان یمشی الی بیت الله قال فلیمشه، قلت فانه تعب قال فاذا تعب رکب. این روایت خوبه، این روایت از رفاعه است، به اصطلاح صحیحه هست و اینجا حافیان هم نداره، نسبت به مش صدق میکنه. بله حالا بله حالا اشکالی هست، بله اشکال شما شاید وارد باشه، حالا حوصله کنیم. ایشون میفرماین البته غیر از این روایت، چون حالا در اینجا ما مشی تنها رو داریم بدون ذکر حفا، مش داریم ولذا قابلیت استدلال داره. بعد ایشون میفرماین به روایت انبسه هم که ما داشتیم، به او هم میشه تمسک کرد در این باب، چون در روایت انبسه این بود که عرضم به حضورتون که اذا بلغ مجهوده، اینجا دیگه اشکال نداره، عذر میخوام، در روایت انبسه اونجا امام فرمودن این اگر رکبه وقتی که تعب رکبه لا شیء علی، چون دو تا تیکه داشت، اول امام فرمودن احب که سیاق حدی بکنه، بعدن وقتی راوی پیله کرد که آقا صاف بگو من چه کار بکنم، آقا فرمودن اشکال نداره خدا میگذره. بعد ایشون میفرماین مطلب ایشون تمام شد، فقط یه نکته دارن آقای خویی، میفرماین یستفاد من النص کفایت الحرج والمشقه. اینجا در بحثی که ما داریم این است که نظر الحج ماشیان ثم عرض له العجز، عجز ناتوانیه، یعنی فقدان قدرت، اصلا قدرت نداشته باشه. اینجا این مشکل پیش میاد، صاحب عربه مطرح کرده بود که آیا در اینجا مراد از عجز عدم قدرت مطلقه یا نه، این شخص میتونه بره، اگر با خاریزاری به قول معروف باشه، با جون کندن باشه، میتونه پیاده بره، اما به حرج میفته، به حرج میفته، به زحمت میفته، به مشقت میفته. آیا در اینجا اگر شخص عجز به معنای ناتوانی مطلق پیدا نکرده، یه وقت پاش میشکنه، اصلا این پا دیگه به زمین نمیتونه بیاد، این امکان نداره که به زمین بیاد و سوار بشه، یه وقت نه پیر مرد به زحمت میفته، اونم حرج، حرج هم معنا میکنیم مشقتی که لا یتحمل عادتن، اما غیر عادی تحمل میشه، یعنی با جون کندن بره، با خاریزاری میگن یا چی میگن، اگر با زحمت و فلاکت را افتاد و رفت ممکنه، اما به زحمت میفته، مشقتی که لا یتحمل عادتن. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه میفرمایند از نص استفاده میشه کفایت الحرج والمشقه، برای اینکه تعبیر به تعب در صحیحه رفاعه و همچنین جهد در معتبره انبسه که به اصطلاح صرف مجهوده جهدش رو به کار بسته، این ظهور داره در کفایت مشقت. همین که براش سخت شد راه رفتن و پیاده رفتن، این کفایت میکنه، لازم نیست به ناتوانی مطلق برسه. بنابراین انتقال الى رکوب لا یختص بس مورد العجز من المعش، عدم تمکن مطلق. این بیان مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در مسئله است. خب اینجا این کلمات اصحاب رو ذکر کردیم، چند تا حاشیه هست، یاد نیست، مختصره. مرحوم آقای فیروز آبادی رضوان الله علیه در ذیل قول صاحب عروه که می‌فرمایند و مقتضی القاعده و این کان هو القول الثالث، ایشون بلا فاصله می‌فرمایند بل هو القول الثانی، مقتضای قاعده قول ثانیه. چرا؟ لقاعده المیسور، قاعده میسور اقتضا می‌کنه که عرضم به حضورتون که چون در قول ثانی اینجور داشتیم، امر به رکوب در اون روایت رفاعه و صحیحه چی بود که حالا میخوانیم، امام امر به رکوب فرموده بودن، وقتی نتوانست راکبن بره و سیاق حدیم نداره. حالا او عرض کردم اگر ما رسیدیم، اجازه فرمایید این مسئله تمام بشه، یه مسئله دیگه داره اینجا، بعد وارد بحث نیابت میشیم. این بین این بحث و اون فصل نیابت ما قاعده میسور رو چند روز روش تکیه میکنیم، توجه فرمودید، چون قاعده میسور قاعده ایست که به درد کار ما میخوره. و نه آقای خویی عرضم به حضورتون که اصلا قبول نداره، ایشون میگه مستند نداره، و مرحوم آقای حکیم هم همینجور ایشون قبول ندارن. مرحوم صاحب عروه ملتزمه، بهش استدلال میکنه، اینو میسنجیمش، این بررسیش میکنیم. قاعده میسور، المیسور لا یسخط بالمعسور ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، که این آیا ببینیم ریشه عقلایی داره یا ریشه عقلایی نداره این قاعده، اینو اجازه به حوصله کنید بحثش میکنیم. حالا ایشون مرحوم آقای فیروزآباد اینجور میفرمایند قاعده میسور همینه. البته حالا قاعده میسور اینجا صادقه یا صادق نیست، این بحث بعد، حاشیه ایشون اینه. مرحوم آقای خویی اینجا میفرمایند بل مقتضی القاعده هو القول الخامس، همونجور که گفتیم، ولکن مع ذلك لا یحکم بالاجزاء اذا تمکن بعد ذلک من الحج ماشیا اذا کان المنظور غیر مقید بسنه معینه. در صورت اطلاق نفی اعاده نمیکنه که همین امروز بحثشو داشتیم. باز مرحوم آقای خویی در ذیل قول صاحب عروه که بعد از اینکه فرمودن مقتضای قاعده قول ثالث هست، الا ان الاغوا، بیان صاحب عروه است، الا ان الاغوا به ملاحظه جمله من الاخبار هو القول الثانی بعد حمل ما فی بعضها من الامر به سیاق الهدی علی الاستحباب به قرینه سکوت ان فی بعضها الاخر. آقای خویی میفرمایند از سکوت و فی مقام البیان و ان کان ظاهرا فی عدم الوجوب الا انه لا یزید علی الظهور نوعی علی الظهور لفظی الاطلاقی. این همون مطلبی بود که در بیانشون هم گفتیم ما، فی انه لا یعارض المقید، این سکوت بیشتر از اطلاق که نیست، هر اطلاقی هم قابل تقییده، اطلاق لفظی است. والعمده روایت و انبسه، اینجا در مقام حمله بر استحباب طریق صاحب عروه درست نیست، که ایشون آمدن روایات مقید را که سیاق حدی داره کنار زدن، به این وجه که روایاتی که سیاق حدی نداره در مقام بیان بوده و سکوت کرده از ذکر این قید، بنابراین قید باید حمله بر استحباب بشه. مرحوم آقای خویی می‌فرمان این درستی است. آخر در اینجا سکوت در مقام بیان بیشتر از اطلاق نمی‌رسونه، اطلاق هم قابل تقییده. اینجا وجه این که سیاق حدی را حمله بر استحباب کنیم فقط به مقتضای روایت انبسه است. روایت انبسه ایشون فرمودن، خاطرتون هست دیروز گفتیم روایت انبسه از نظر ایشون تمامه، انبسه رو ایشون از رجال کامل و زیارات میدونن، ولذا میفرماین اونجا روایت انبسه دلالت میکنه که سیاق حدی و ذبح و امثال اینها مستحبه، او دلالت بر استحباب میکنه. اینجا مرحوم نائینی رضوان الله علیه در زید قول صاحب عروه که صاحب عروه داشتن من غیر فرق ایزن بین کون نظم مطلقا او مقیدن به سنت مع توقع المکنه و عدمهی و انکان الاحوت، همین بحث امروز، و انکان الاحوت فی صورت الاطلاق مع عدم الیأس من المکنه، اگر نظم مطلق باشه و یأس مأیوس از مکنت نباشه که در آینده میتونه، و کونه کون العجز قبل از شروع فی الذهاب الاعاده اذا حصلت المکنه بعد ذلك لاحتمال انصراف الاخبار عن هذه الصوره، ایشون احتمال انصراف فرمود، آقای خویی انصراف رو محکم گرفت. مرحوم نائینی رضوان الله علیه میفرماید حاضر احتیاط لا یترک، یعنی اینجا این که بیایم بگیم این اطلاق بدلیت جوری محکمه که حتی ممکنه در اینجا هم مفید اجزاء باشه و دیگه اعاده نخواد حج ماشیان، این تمام نیست، احتیاط لا یترک. باز توجه داشته باشید مرحوم نائینی هم فتوا نمیده، آقای خویی قرصر فتوا داد، الازهر الاعاده فرمود. ایشون میفرمان این احتیاطی که مرحوم صاحب عروه میکنه لا یترک. مرحوم آقای آصف الحسن اصفهانی همین جور داره میفرمایند لا یترک. آقای بروجردی دارن لا یترک. مرحوم آقای آصف محمد تقی خونساری در ذیل همین و ان کان الاحوت فی صورت الاطلاق میفرمایند بل الاقوا توقع المکنه فی هذه الصوره، اقوا این است که انتظار مکنت رو بکشه، اقوا میفرماین. آقای خویی از هر میگفتن، این اقوا ایشون میفرماین. مرحوم آقای آش محمد علی عراکی رضوان الله علیه، ایشون هم طبق نظر آقای آس محمد تقی اینجا نظر دارن. مرحوم آقای گلپایگانی در ذیل این فرمایش صاحب عروه والاحوت اعمال و قاعدت المیسور ایزن بالمش به مقدار المکنه، آقای گلپایگانی میفرماین لا یترک، این احتیاط ترک نشه، به مقدار مکنت باید بره. و باز مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در ذیل فرمایش صاحب عروه بل لا یخلو عن قوه للقاعده مضافاً الی الخبر، ایشون در حاشیه میفرماین القاعده لا اساس لها، یعنی قاعده میسور لا اساس لها، والعمده هو الخبر المذکور الصحیح که روایتش رو امروز خوندیم. خب این فرمایش اعلام و کلمات اعلام. اینجا در این مسئله ما یک مقدمه اول صاف بکنیم مطلب رو. در این مسئله جهاتی از بحثه. بحث اولی که داریم عبارت از این است که اگر نذر کرد شخص که من ماشیان حج به جا بیارم، حالا اینجا نذر الحج ماشیان او نذر الحج مشی فی الحج، اینا با هم فرق میکنه، ما فرق بگذارید، حالا آیون فرق نگذاشتن اینجا، این خیلی برای ما تعیین کننده است، بعد میایم عرض میکنیم. خب اگر این نذر کرده حالا حج ماشیان یا المشی فی الحج، بعد عاجز شد نتونست بره از اول، یعنی از همون اولی که نذر کرده بود متمکن نبود، خب اینجا نذر منعقد نمیشه، از نظر ما هم منعقد نمیشه، هیچ اینجا هیچ به حرفی نداری، اینجا راکب و ماکب و اینا نداره، از اول توان نداشته، بی خودی نذر کرده بود. بعد عجزی هم که ما در اینجا میگیم شخص به قول معروف نذر الحج ماشیان ثم عرض له العجز، عجز یعنی عدم تمکن در حال اتیان به منظور، ولذا اگر عدم تمکن فی حال انشاء نذر داشته باشه اما در حال اتیان به منظور فعل خارجی متمکن باشه، نذر جاشه، چون اعتبار اصلا مال اینه، التمکن حال الاتیان بالمنظور، این شرط است همون جور که قبلا گفتیم. این در صورتی است که نذرش مقید باشه، یعنی نذر کرده ماشیان امسال هم قدرت نداشت، خب نذر منعقد نمیشه، از اولم قدرت نداشت. اما اگر نذر کرد ماشیان، الان قدرت نداره، اما الان مریضه، بیحاله، ضعیفه، اما امید داره این ضعف برطرف میشه و در آینده میتونه حج ماشیان انجام بده، نذر مطلقه. اینجا هم لا شبهه در این که این نذر با رکوب و غیر رکوب ساقط نمیشه، این باید انتظار بکشه هر وقت قدرت پیدا کرد نذرش رو انجام بده. این نذر منعقده، باید انتظار بکشه تا قدرت پیدا کنه، هر وقت قدرت پیدا کرد انجام بده. اگر مأیوس نبود یتوقع البکره، اما این توقع حاصل نشد، حاصل نشد در آینده، اینم دیگه چیزی برش نیست، اینم اشکالی نداره، چون این توان پیدا نکرد. اتیان به منظور فی حال اتیان به منظور، تمکن در اون حال نداشت. بله، اما اگر نظرش مطلق بود و مأیوس هم نبود، خب این که گفتیم، اگر مأیوس باشه که واضحه، اونم مثل صورتی است که تر العجز، این صورت اوله، اینجا حرفی نداریم. مورد مسئله ما هم اینجا نیست، این مسائلی که قبلا گذشته. بحث دومی که داریم این است که نظر المشیه فی حجه یا نظر الحج ماشیان در حال عمل متمکن بود، شروع کرد، ارزم با نشاط راه افتاد، و اما این آقا ثم عرض له العجز فی الاثناء، افتاد پا شکست، عرض له العجز، از اول متمکن بود، یا یرجو التمکن تا آخر، تا وقت رسیدن به مکه، اما عرض له العجز این وسط را پا شکست، عرض له العجز. حالا این مورد واضح را بگیم، اینجا مورد مسئله ماست، مسئله که صاحب عرب مطرح کرده اینجاست. شخص نظر میکنه، از اولم متمکن بوده، امید به رسیدن به مکرم مشیان داشته، اما وسط راه عرض له العجز. اینجا 5 تا قول که مرحوم صاحب عرب نقل میکنن در اینجاست، نه در اون جهت قبلی که عرض کردیم، در اینجاست مسئله. خب وجوب الاتیان بالحج راکبن مع سیاق بدنه، این عرضم به حضورتون که وقتی که عجز برش عارض شد راکبن بره با سیاق بدنه، این یک قول. وجوب الحج راکبن بلا سیاق، قول دوم. قول سوم قول تفصیله، بینما اذا کان نظره مقیدن به سنت معینه، نظرش امسال و عرض له العجز، اینجا ساقطه، نظر ساقطه. او کان نظره مطلقا ولکن عرض له العجز والیأس عن التمکن به اتیان المنظور، اینجا هم ساقطه. و بین ما اذا کان نظره مطلقا و حصل له العجز الا انه توقع المکنه. خب یس به سقوط نظر فعل اول، اول یعنی اون دو تا صورت اول، صورت اول یکی مقید باشه نظرش به امثال و عجز بیاد، دوم مطلق باشه اما مأیوس باشه که در آینده عجزش برطرف میشه، اینجا اصلا نظر ساقطه، امر به رکوب نداره، نظر ساقطه. این دون از ثانی، دون از ثانی که ساقط نیست، جایز که نظر مطلق باشه و این مأیوس نیست که در آینده بتونه انجام بده. این قولی است که مرحوم صاحب عروه فرمودن مقتضای قاعده همینه و ما هم میگیم صحیحه. قول چهارم در اینجا داریم، اینجا باز قول چهارم تفصیله. وجوب رکوب مع کون نظرهی مقیدن به سنت معینه مع تعیین سنه و عروض العجز لهو در اصلا و هاکذا اذا کان نظرهو مطلقا، اما عجز حاصل بشه و مأیوس هم باشه از اتیان به حج در آینده، اینجا یجب الرکوب. در قول قبلی ساقط میشد نظر، اینجا نه، ساقط نمیشه، وجب الرکوب. و در جایی که عدم وجوب رکوب اذا توقع المکنه و عدم یأسهی، بتونه در آینده به جا بیاره، ول کنه، رها کنه، رکوبم واجب نیست. یعنی این قول آمده وجوب رکوب رو یک امر تعبدی گرفته، اینجا دیگه نداره این امر رو. این قول دوم تفصیل بود. قول سوم هم باز قول پنجم هم باز تفصیله، منتها تفصیل بین صورتی که عرض لهو العجز بعد دخول فل احرام و عرض لهو العجز قبل دخول فل احرام، که آقای خویی این رو مختزای قاعده گرفت. حالا اینجا وقت گذشت، موضوع بحث فردا رو عرض کنم. اینجا ما یه قضاوتی بخوایم بکنیم. مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه می فرماین مختزای قاعده قول سومه، مرحوم آقای خوی می فرماین مختزای قاعده قول پنجمه. کدوم درست میگن؟ مختزای قاعده کدومشه؟ اینو انشاءالله فردا عرض میکنیم. السلام علیکم.